منم که برنامه ای رو بشنوید که تولیدی است و میدونم طرفدارهای بسیار زیادی رو داره و قطعا منتظر شنیدنش هم هستید. برنامه ای که هم اکنون دوستانم در پخش آماده کردم برای شما گفتاورد هست که تقدیم شما خواهد شد.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، با همراهی همکاران گرامیم در برنامه گفتاورد در خدمت شما هستیم. تقریبا مهمترین موضوعی که توجه جامعه جهانی از جمله هموطنان ما و کشور ما رو به خودش جلب کرده، مسائل مربوط به کشور افغانستان هست. بعد از 20 سال از اشغال افغانستان از جانب ایالات متحده آمریکا و متحدینش، آمریکایی‌ها افغانستان رو ترک کردند و طالبان که همیشه اسم اون مقداری توأم و همراه با وحشت هست، به ویژه برای ایرانی‌ها به خاطر ماجراهایی که در گذشته رخ داده از جانب این گروه، مجدداً بر این کشور تسلط پیدا کردند. به نظر میاد هم پرسش‌های زیادی درباره مسائل افغانستان وجود داره و هم میتوان از رویکردهای متفاوتی درباره این پرسش‌ها بحث کرد و به اونها پاسخ داد. یکی از افرادی که بالغ بر 40 سال هست در مورد مسائل افغانستان به طور تخصصی و دقیق مطالعه و پژوهش میکنه و آثار خودش و نوشته های خودش رو منتشر میکنه، جناب آقای مرتضی باقری فرد هستند که من از یک ماه پیش مایل بودم که ایشون رو دعوت کنم در برنامه گفتاورد حضور پیدا کنن و امروز این توفیق نصیب ما شد. جناب آقای باقری فرد، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران و برنامه گفتاورد.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای باقری فرد، قبل از اینکه پرسش های روز رو از شما بپرسیم در مورد افغانستان، شنوندگان ما مایل هستن بدونن شما از چه زمانی به مسائل افغانستان گره خوردید؟ حالا من یه مقدار میدونم نوشته هاتون هست، مستندات شما، یعنی مستندهایی که کار کردین و پژوهش هایی که انجام دادید وجود داره، اما شما خیلی در افغانستان زندگی هم کردید، یعنی شناخت بله. شما نسبت به افغانستان یک شناخت کتابخانه ای نیست، بلکه شهودی و ادراکی هم هست. حالا خودتون خیلی مختصر بگید تا به مسائل روز بپردازیم.
بنده به اتفاق یکی از دوستانم در اردیبهشت 1358 با نگاه و انگیزه تهیه مستند تلویزیونی وارد هرات شدیم، بعد منطقه فراه رفتیم، بعد به سمت پاکستان و پیشاور شدیم، آوازه پنجشیر رو شنیده بودیم، از اونجا وارد مناطق پشتو زبان افغانستان مثل منطقه کنر شدیم، مواجه با جنگ‌های بسیار شدید در سال 58 بین به اصطلاح حکومت کمونیستی افغانستان و مردم. همزمان با ورود ما، بزرگترین پادگان افغانستان به نام قند اسمار اونجا به مجاهدین تسلیم شده بود. همه این جنگ ها رو حضور داشتیم. از نورستان یک قله معروفی داره، یخچال های طبیعی، از اونجا رد شدیم، وارد پنجشیر شدیم. 10 ماه من با همراه دوستم پیش احمد شاه مسعود بودیم، یعنی دقیقا سقوط 3 دولت افغانستان رو همراه با مجاهدین افغانستان حضور داشتن.
علت اینی که تصمیم گرفتید سال اردیبهشت 58، یعنی تقریبا 2-3 ماه بعد از پیروزی انقلاب، برید افغانستان، چه مسئله مهمی بود اون زمان؟
کودتای کمونیستی شده بود در افغانستان. خب. 9 ماه قبل از پیروزی انقلاب مردمش مبارزه میکردن. اینا اومدن ایران گفتن حالا که شما انقلاب شما پیروز شده به ما کمک کنید.
عجب.
و بعد ما گفتیم چه مسئله ای اونجا اطلاع نداشتیم، گفتن که ما با کمونیستا داریم جنگ و جهاد میکنیم. ما همین که رفتیم بررسی یک ماه داشته باشیم، بیش از یک سال ما طول کشید
اونجا موندید.
موندیم، هیچ اطلاعی هم خانواده ما نداشت، حتی ختم مرم گرفته بودن.
واقعا تصور بله. میکردن که شما
بله دیگه ما رفت، چون هیچ ارتباطی نبود.
آها. آقای باقری فرد، گفتید که مردم افغانستان در واقع حالا یا نمایندگان اونها یا برخی از گروه های جهادی از شما درخواست کردن، کدوم طیف تو افغانستان اون موقع علاقمند به انقلاب اسلامی بودن و مثلا دوست داشتن که؟
نقطه جالبش اینه که خب شیعیان افغانستان در ایران حضور داشتن، اینها به ما مراجعه کردن. و جالبش اینجاست، من وقتی با احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان مواجه شدم، دیدم ایشون، خب 10 ماه با ایشون شبانه روز ما بودیم.
بله.
خاطرات، بهترین خاطراتش گفت خاطراتی بود که از شبهای پیروزی انقلاب اسلامی داشتم. و ایشون کتابهای سید قطب که جدا خوانده بود، کتابهایی که جناب رهبر معظم حضرت آیت الله خامنه ای ترجمه کرده بودن،
کتاب سید قطب بله. بله.
اینا رو خونده بود، بیداری هند ایشون رو خونده بود، کتابای دکتر شریعتی رو ایشون خونده عجب. بود. یعنی اینها طیف نیروهای انقلابی سنی و شیعه هر دو نسبت به پیروزی انقلاب به شدت حس انرژی کرده بودن برای مبارزه با کمونیستا. یعنی هر دو طیف تو این راستا همداستان بودن.
بله، خیلی متشکر آقای باقری فرد. حالا با بر میگردیم، یعنی طبیعتاً بله. برای اینکه تحلیل درستی از مسائل افغانستان داشته باشیم باید هی برگردیم به گذشته و به تاریخ و تحولات اجتماعی سیاسی این کشور توجه بکنیم. من میخوام این سوال رو از شما بپرسم که روی کار اومدن مجدد طالبان در افغانستان بعد از 20 سال که آمریکا اونجا حضور داشت تو چند تا سناریو تحلیل میشه. میخوام بدونم که شما با شناختی که از درون جامعه افغانستان دارید و فکر میکنم با تمام این رهبران و مبارزین افغانستانی ارتباط داشتید، شناخت دارید روشون، از جمله احمد شاه مسعود که اشاره کردید، یکی از سناریوها این استش که طالبان در افغانستان یک پایگاه اجتماعی داره به هر صورت، به ویژه در روستاها و قبایل و اینها و به ویژه در جنوب افغانستان و مناطق پشتون نشین. خب این یه بحثه. یه بحث این هستش که نه، آلت دست آمریکا و اینها هستش، آلت دست آمریکا و پاکستان و اینها هست و با حمایت و پشتیبانی اونها بر سر کار اومده. شما روی کار اومدن مجدد طالبان رو چجوری تحلیل میکنید و اصلا طالبان رو چجور پدیده ای در افغانستان میبینید؟
من با اکثر رهبرانی که چه شهید شدن، مثل شهید عبدالعلی مزاری
بله.
رهبر برجسته شیعیان افغانستان و بزرگان از شیعیان که از دنیا رحلت کردند، همینطور رهبران جهاد افغانستان که به شهادت رسیدن، مثل معلم ذبیح الله، از رهبران بسیار برجسته و ارزشمند شمال افغانستان بوده، و احمد شاه مسعود، و همینطور رهبران احزابشون مثل برهان الدین ربانی
بله.
که ایشون هم توسط القاعده کشته شد، و حکمتیار، آقای حکمتیار و دیگران بودم، سالهای سال با اینا ارتباط داشتم
بله.
و خب در بین مناطق پشتو زبان، همونطور که حضرت عالی فرمودید، مناطقی که خواست به اصطلاح اون مرکز اصلی این طالبان بوده، اونجا حضور داشتن. به عنوان نمونه، یکی از دو مرکز عمده داعش، پایگاهش در ننگرهار و منطقه کنر هست،
داعش افغانستان.
داعش افغانستان. ولی ببینید، من سال 1358 که وقتی به اون منطقه رفتم، به من گفتن شما دست باز نماز نخوندید اینجا، شما رو میکشن. یعنی اون
از سال 58
یعنی تعصبات مذهبی در افغانستان ریشه تاریخی داره و این نشون میده که این بر اون مبانی تعصبات، این اطلاعات بعدی و این حرکت ها به اصطلاح استوار شد،
در حالی که اون زمان اصلا چیزی به نام پدیده طالبان وجود نداشت.
اصلا اون موقع وجود نداشت.
بله. یعنی پس روی نکته ای تاکید دارید، ریشه تاریخی تعصبات مذهبی
و همینطور نسبت به شیعیان، یعنی شیعیان افغانستان مخصوصا هزاره ها، چون شیعیان افغانستان محدود به هزاره ها نمیشن، از اقوام دیگه مثل قزلباش ها، مثل بخشی از تاجیک ها، بخشی از پشتو زبان ها، ما شیعیان بسیار ارزشمندی داریم. مثلا در بین پشتو زبان ها ما شیعیانی داریم که در منطقه مرکز پکتیا زندگی میکنن، سادات هستن، پشتو زبان و شیعه که با ایران ارتباطات خیلی خوبی دارن و جالب بهترین شخصیت اینها دکتر علی شاه موسوی که در گوانتانامو بی جهت 3 سال اسیر بود و ایشون پزشک کاروان من بوده.
عجب.
و با من به سفرهای حج مشرف شدیم که البته با عملیات انتحاری 4-5 سال پیش به شهادت رسید ایشون رو،
از جانب
داعش. عجب. متاسفانه بله. در مسجد اینا رو کشتن و حتی الان گفته میشه که یه رگه ای از طالبان در اون منطقه همون کسایی هستن که این اقدام انجام دادن. منظورم اینه که این تضادها و اختلافات یک مبنای تاریخی داره. شیعیان هم جزء کسایی بودن به شدت در جامعه افغانستان مطرود بودن، یعنی پست بهشون داده نمیشد و اینا هم از همون تعصباتی است که عرض کردیم.
آقای باقری‌فر، یه بحثی که وجود داره اینه که تعصبات قومی در افغانستان غلبه داره یا تعصبات مذهبی؟
میشه حتی بگیم تعصبات قومی از مذهبی قوی تره.
بیشتر این معرفه.
خیلی نکته عجیبیه که من خب
میشه یه تعریفی از ترکیب هم مذهبی هم ترکیب قومی بگید به
ما اگر
وضعیت چجوریه؟
اول ترکیب قومی بگیم که حالا من فرصتی اگر شد اون ماحصل مطالعات کتابخانه ایم رو عرض خواهم کرد که چطور 103 سال قبل افغانستان به استقلال رسید و قبل از اینکه هند و پاکستان از هم جدا بشن و چطور 53 سال قبل از اینکه پاکستان به استقلال برسه انگلیسی ها اومدن این مرز مبهم بین افغانستان و هند بریتانیایی رو ایجاد کردن که بعد از استقلال پاکستان استخوان لای زخم بین این کشورها باقی بمونه. این نشون میده که با چه نگاه عمیقی و اختلاف بین انگلیس و روسیه تزاری در این حوادث 100 سال اخیر افغانستان و منطقه به شدت وجود داشته.
کدوم مرز؟
مرز بین پاکستان و افغانستان.
بل.
به نام مرز دیورانت
که معروف هم
معروف است توسط یک به نام یک انگلیسی که بانی این مذاکرات بوده به اون نام گذاشته شده. در افغانستان 40% پشتو زبان هستند که در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان ساکن هستند که خب به لحاظ مذهب اکثر اینا اهل سنت هستند. اولا در افغانستان من اول قومیت ها رو عرض کنم، بعد از پشتو زبان ها که 40% هستند تاجیک ها هستند که حدود بین 25 تا 30 درصد جمعیت رو تاجیک ها تشکیل میدن.
بله.
که ایرانیان همون صاحب زبان شیرین دری هستن با همون عشق و اشتیاقی که به ایران دارن. و من جالبه که تو مناطق اینها 43 سال قبل بود نگاه میکردم گفتم خدا اینا چرا 2 تا قرآن دارن، یعنی لایه پارچه بسته بودن. بعد میدیدم که مراسمی برگزار میشد، وضو میگرفت اون شیخ محل و اون پارچه رو که باز میکرد مراسم حافظخانی میشد، یعنی حافظ و سعدی رو در اونجا با وضو و طی مراسمی در مجالس شبانشون قرائت میکردن. یک همچین چهره‌ای و
عجب.
اشتیاقی نسبت به فرهنگ ایران کهن و ایران به طور کلی وجود داره.
به عبارتی بخشی از ایران بزرگ فرهنگی هن.
پاره تنه ایرانه. کهن هست.
در تاجیک ها بیشتر کجای افغانستان هستن؟
تاجیک ها در منطقه بدخشان هستن، ناصر خسرو که من اون مناطق رو رفتم دیدم.
از نظر جغرافیایی کجای شمال
شرق افغانستان میشه؟
بدخشان.
بدخشان بعد شمال افغانستان میشه مزار شریف و تخار و بغلان و پنجشیر و مناطق شرق مثل هرات، فراه که هم مرز ما با ما هستن. در استانهای دیگه ما مثل قندهار، مثل غور، ولایت از 34 ولایت افغانستان تقریبا میشه بگیم در همه مناطق ما داریم. آها. حتی اون شیعیانی که در پکتیا زندگی میکنن پشتو زبان هستن، عشقشون به ایران، البته گفته میشه اینا از بقایای سرباز ارتش نادرشاه افشارن که وقتی رفته به فتح هند اینا فارسیشون رو حفظ کردن.
آها.
یعنی با چنگ و دندان اینها اون فرهنگ انتساب به ایران کهن رو زنده کردن. این میشه بعد از تاجیک ها.
قبل از این که بعد از تاجیک ها رو بگید، این حساسیت هایی که الان دولت تاجیکستان نسبت به مسائل افغانستان داره،
این
مجاور با همین هست. مجاور یعنی با همین مردم هستن.
بله مجاور با همین مردم هستن. و همونطوری که ما الان اسم سمرقند و بخارا میاد، چقدر در درون ما بله. یه حس بله. عمیقا محسوسی تلقی داریم از اون مناطق، بین مردم تاجیک و تاجیکستان و تاجیک افغانستان هم یه همچین حس و روابطی وجود داره.
درست. خب بعد از تاجیک
ها، بعد از تاجیک ها ما هزاره ها رو داریم یا هزاره ها رو داریم که اینا چیزی بالاتر از 10% هستن و شاید 15% رو اینها اختصاص به هزاره ها میشه اختصاص داد، که اینها هم از مردمان اصیل افغانستان هستند و با هویت شیعی که البته
به چه زبانی صحبت میکنن؟
زبان خودشون هست، با دری یه تفاوتی داره،
یه مقدار با دری
فرق داره. البته من در بعضی مناطق با مردم هزاره آشنا شدم که اینا سنی مذهب بودن. چون برام جالب بود گفتن فهمید